اشعث از شاهزادگان یمانیه. سال 9 یا 10 هجری اومد پیش پیغمبر با یه جمعی از یمنی ها اسلام آورد. رسول خدا هم پذیرفت. چون شاهزاده بود و بزرگزاده بود و ریاستی داشت، پیغمبر اکرم او رو محدودش نکرد. این برگشت به قبیله خودش. اواخر عمر شریف پیغمبر، وقتی که اسلام به پول و پله رسیده بود، وقتی حکومت پیغمبر پیروز شده بود، فتح مکه رخ داده بود، طمع دارن بالاخره. یمانی ها رو هم امیرالمومنین صلوات الله علیه عمدشون رو به سمت اسلام دعوت کرد. 3 سفر رفتن به یمن امیرالمومنین، ظاهرا سال 8 و 9 و 10. اینی که میگن در قدیر امیرالمومنین اصلا نبوده، در مکه یمن بوده، بعضی شبهاتی که اهل سنت میگن از این جهته که امیرالمومنین صلوات الله علیه سال 10 تشریف برده بودن یمن، و بعد در برگشت از یمن حضرت به مکه رسیدن و پیغمبر رو دیدن که ماجرای قدیر و من کنت مولا رخ. اشعث اسلام آورد. اسلامی که اینا آوردن، خب ایشالله چیزی هم به ما برسه. زودی پیغمبر شهید شد و شماره 1 به حکومت رسید. وقتی به حکومت رسید، پیغام فرستادن مالیات جمع کنن. خب آدما اسلام میارن، میگه نماز میخونم، یه چیزی هم میگم، میخواد 16 17 دقیقه نماز طوری نی، ولی دیگه پول نمیدم. مالیات جمع کردن هزینه داره، سخته، دل کندنش مشکله. اینا اومدن مالیات بگیرن. یه شطور خوبی اینا داشتن، یه حس نوستالژیکی هم بهش داشتن، شبیه اون بقره قوم بنی اسرائیل. این مأمور مالیات بی‌انصاف گفت این شطور هم چیز خوبیه، اینم ما به عنوان مالیات برمی‌داریم. اینا کش و جار و جنجال که آقا این یه شطور بذار باشه، مثلا این با بابام عکس یادگاری داشته چی، اینا قبول نکردن. شطور رو خواستن بگیرن، دعوا شد. اینا گفتن اصلا ما زکات قبول نداریم، مالیات قبول نداریم، چی این حرفا، نماز می‌خونیم، روزه می‌گیریم، اصلا زکات چیه، نداریم زکات. یعنی منکر زکات شده. منکر زکات، خلیفه اولم گفت کسی که منکر زکات مرتد بجنگید. جنگ اومد شروع بشه، اشعث دید لشکر پیروز داره میشه، اینا هم خیلی سپاهشون اون روز زیاد نبود، یه پیغام داد گفتش اگه امان نامه بدید، من به شما یه رای در رو میدم که شما اینا رو دستگیر کنید یا بکشید. یعنی خیانت کرد به قوم خودش. طبیعتاً سربازای خلیفه قبول کردن، گفتن یه لیست بنویس، امان نامه میدین. گفت من یه لیست مینویسم، اینا رو نکشید. گفتن باشه. این چند نفری رو نوشت، مثلا 70 نفر چند نفر رو نوشت، یادش رفت اسم خودشو بنویس، داد به اینا، گو این را کوچه پشتی. اینا اومدن زدن تارومار کردن این قبیله رو، اینا رو هم رها کردن. جنگ مغلوبه شد، اسیرا رو آوردن، شدن برده دیگه. اشعث هم گرفتن، گو آقا من حالا خیلی هم نمیتونست بلند حرف بزن چون خیانت کرده بود، تیکه بزرگش گوشش بود تو قبیله. به اینا گفت آقا من خودم. گفتن نه، اسم تو لیست نیست. گو آقا بذارید من برم با خلیفه صحبت کنم. گفتن باش. بردنش پیش خلیفه اول. با خلیفه اول صحبت کرد، گفت ببین تو ای منو بکشی چیزی گیرت نمیاد جز یه کینه ای که این یمانی ها، که حالا من شبای بعد توضیح میدم که این دشنام به امیرالمومنین میداد، کسی بهش حرف نمیزد، کسی چپ به این نگاه میکرد یمانی ها میرفتن یقش رو پاره کنن. غیرت متاسفانه قبیله گرایانه اینا خیلی بیشتر از طرفدار امیرالمومنین بود. حالا عرض میکنه، گفت منو بکشی یه کینه ای تو دل این یمانی ها میذاری که رئیسشون رو کشتی، ولی اگه منو نکشی یه پیوندی هم با هم بزنی، بیا با هم قرار داد ببندیم، من برای تو جنگ ها خلاصه میتونم کار کنم، تو به شرطی که سر روی معامله آبجیتو بدی. خلیفه هم قبول کرد، خواهرشو داد به اشعث، یه پیوندی خورد با خلیفه، یه جایگاهش هم بالاخره بهتر شد، هم رئیس قبیله بود، هم حالا داماد خانواده خلیفه هم شد، اوضاعش بهتر شد. تا اینکه زمان خلیفه دوم، وقتی ایران فتح شد و کوفه رو ساختن، 8 قبیله اومدن کوفه، عمدتاً یمنیان. خلیفه دوم برای اینکه بتونه شهر رو اداره کنه، یه سیاستی داشت به اسم سیاست اربا، یعنی چارگانه. شهر رو 4 قسمت کردن، هر 2 قبیله با هم باید می‌شدن. کنده و ربیعه با هم شدن، یه رئیس گذاشتن بالا سر 2 قبیله. قبیله کنده رئیس داشت، قبیله ربیعه هم رئیس داشت. اینا بعداً در تحلیل حکومت امیرالمومنین توضیح خواهم داد که خیلی اثر داره، عجیب. در زمان خلیفه شماره 2 اشعث شد رئیس کنده و ربیعه، مثل فرمانده ستاد مشترک مثلا، رفت بالاتر. زمان خلیفه سوم، برای اینکه میدونستن میشه ازش استفاده کرد، فرماندهی یه بخشی از سپاه رو بهش دادن، رفت آذربایجان و فتح کرد، شد استاندار آذربایجان، که عثمان کشته شد، امیرالمومنین اومد سر کار. ان شاء الله بعدن عرض، این پیشینه اشعث رو داشته باشید تا بعدن عرض کنم که این آدم چه کرد.